خب بله، اینجا خدمتون گفتم که گلوتامیک اسید وقتی که دکربوکسیلاز عمل میکنه و تبدیل میشه به گاما آمینوبوتیریک اسید یا گابا، این یک در واقع اینهیبیتوری نوروترانسمیتر آمینو اسیدی هست و یه سری از داروها در واقع کارشون رو با تقویت گابا انجام میدن، مثل والپوریک اسید، مثل ویگاباترین، مثل تیاگابین، مثل گاباپنتین، مثل پرگابالین. اینها در واقع روی ترانسپورتر گابا تاثیر میذارن و با اثر گذاشتن روی ترانسپورتر گابا در واقع عمل گابا رو افزایش میدن، تاثیر گابا رو افزایش میدن و در نتیجه مغز در این وضعیت مهاری میره و این در وضعیت مهاری، در وضعیت آرمیدگی رفتن مغز، امکان تشنج رو کم میکنه و همینطور اینا داروهای مودریگولیتور هم هستن. هر کدوم از اختلالاتی که به نوعی با فرایند کایندلینگ، یعنی در واقع تحریک نورون اما تحریک زیر آستانه ای، ارتباط داشته باشن، که اختلالات خلقی، PTSD، عرض کنم که پنیک، اینها با این فرایند کایندلینگ ارتباط دارن. کایندلینگ یعنی شم روشن کردن، یعنی در واقع انگار که هی جرقه بزنه در داخل نورون اما نه در حدی که به یک آستانه عمل برسه، ولی نورون در یک سطح در واقع بالاتر از سطح هایپرپولاریزیشن باشه، یعنی به جایی که مثلا منهای 70 میلی ولت باشه ولتاژ داخلش، مثلا منهای 60 میلی ولت باشه، منهای 55 نرسه که دپولاریزیشن رخ بده و ولی هایپرپولاریزم نباشه. این رو بهش میگن کایندلینگ. مکانیزم کایندلینگ رو در کسانی که اختلالاتی دارن مثل PTSD، پنیک و اختلالات خلقی از نوع دو قطبی مؤثر دونستن و بنابراین این داروها، ضمن اینکه داروهای ضد تشنج هستن، داروهای مودریگولیتور هم هستن، برای پنیک هم داده میشن، برای PTSD هم داده میشن. اینا رو گیرنده‌های روی ترانسپورتر گابا تاثیر میذارن. یه سری داروها هم هستن که رو خود رسپتور گابا تاثیر میذارن، که البته گابا رسپتور آ داره، رسپتور بی داره. رسپتور A یعنی گابا A که توی خواب و آرامیدگی و اینها تاثیر داره، داروهایی که آگونیست رسپتور گابا هستن، یعنی نقش گابا رو تقلید میکنن، داروهای ضد استراب، خواب‌آور و ضد تشنج هستن. همه بنزودیازپین ها مثل اوکسازپام، دیازپام، کلودیسپکساید، کلونازپام، آلپرازولام و غیره، همه باربیتورات ها مثل آموباربیتال، سکوباربیتال، پنتوباربیتال، فنوباربیتال، داروهای بیهوشی، حتی داروهای بیهوشی استنشاقی، اینا همه روی گیرنده گابا تاثیر میذارن. الکل یکی از جایی که تاثیر میذاره روی گیرنده های گابا تاثیر میذاره و پروژسترون و کورتیکوسترون هم روی گیرنده گابا تاثیر میذارن. بنابراین در یک دوز خاصی میتونن اثر آرمیدگی و بهبود خواب رو داشته باشن. کاری که اینها انجام میدن در واقع این هست که کانال های کلور رو باز میکنن. میدونید همونجور که اون دفعه گفتم برای دپولاریزه شدن نورون باید کانال‌های سدیم و پتاسیم و کلسیم باز بشه تا یونای مثبت بیان تو نورون به سمت دپولاریزیشن بره. اینا برعکسش عمل میکنن، یعنی کانال‌های یون کلور رو باز میکنن. کانال‌های کلور رو که باز میکنن، اینجا به جایی که مثلا منهای 50 باشه میفته مثلا میشه زیر منهای 90، مثلا منفی تر میشه. وقتی منفی تر میشه احتمال این که مثلا میشه اینجوری هایپر پولاریزیشن پیدا، وقتی اینجوری بشه احتمال تحریک توش کم میشه، بنابراین فرد به نوعی کرخت میشه، نامبنس پیدا میکنه، سدیت میشه، محرک های آزاردهنده و استراباور و ترسناک کمتر روش تأثیر میذاره، کمتر استراب پیدا میکنه، کمتر هم تشنج پیدا میکنه و بیشتر هم میخوابه. این کاریست که این گیرنده ها رو در واقع بنزودیازپین ها با تاثیر روی اون گیرنده ها کاری که میکنن این هست که یونای کلور باز میشه. حالا توی نوزاد ها یه اتفاق معکوس میفته، چون توی نوزادا کلور داخل نورون از کلور بیرون نورون بیشتره، وقتی کانال کلور باز بشه برعکس میشه، یعنی کلور داخل میره بیرون. بنابراین تو نوزادا ممکنه مثلا فنوباربیتال خودش تشنج بده. توی نوزادا با داروهای دیگه ای باید مصرف کرد، داروهایی که کانال کلور رو باز میکنه به جای اینکه ضد تشنج باشه تشنج ایجاد میکنه، تا موقعی که اون کانال کلور نورونیشون شبیه به کانال کلور نورونی بقیه بشه، اون وقت داروهایی که کانال کلور رو باز میکنه اون وقت داخل نورون رو هایپرپولاریزه میکنه. بد اسم اصلا، نه کانال کلور میشه. خب بله، پس این داروها این عمل رو انجام میدن. خب حالا خود گیرندهای گابا یه بخش آلفا دارن، آلفا یک دارن، یه بخش آلفا دو دارن، یه بخش بتا دارن، یعنی خود گیرنده هم نگاه کنید چندی مولکول داره. دیدن که بخش ساب یونیت آلفا یک گیرنده گابای آ کارش سدیشن و آمنزیاست، یعنی بی حافظه رو مختل میکنه و خوابالود میکنه، و آلفا دوش کارش اثر ضد استراب داره. حالا بیشتر بنزودیازپینا غیر اختصاصی عمل میکنن، یعنی میخوان استراب رو کم بکنن، خوابالود هم میکنن، یادگیری رو هم مختل میکنن چون حافظه رو مختل میکنن. اما یه سری بنزودیازپین هایی تازگی ها دارن میسازن که اونا روی آلفا دو بیشتر از آلفا یک اثر کنه، بنابراین اثر ضد استرابش بیش از اثر خواباور باشه، مثل حالازپام و تمازپام که خوشبختانه هیچ کدوم هم تو ایران نداریم. فقط تئوریک بدونید که حالازپام و تمازپام دو تا بنزودیازپینه که چون رو گیرنده دو بیشتر گیرنده یک کثیر میذاره، اثر ضد استرابش به اون اندازه خوابالودگی و اختلال یادگیری ایجاد نمیکنه. شاید حالا در آینده بتونن یک آگونیست اختصاصی آلفا دو بسازن که اون موقع دیگه بدون اینکه فرد خوابالود بشه به عنوان یه ضد استراب از بنزودیازپین استفاده کنه. خیلی داروها رو تو ایران نداریم، 80% داروهای جدید که تو کتاب ما تو ایران نداریم دیگه. خب عرض کنم خدمتتون که گیرنده گابای بی هم در واقع یه گیرنده هست که عرض کنم که توی عروق توی اعصاب محیطی وجود داره و تحریک گابای بی باعث میشه که در واقع توی سیستم نخایی آرمیدگی ایجاد بشه، بنابراین در اسپاسم هایی که در سطح نخاع اتفاق میفته، مثل بیمارانی که ام اس دارن و اون عرض کنم که دمیلینیشنشون توی نخاع اتفاق میفته و اسپاسم دارن، اون اسپاسم ها رو با باکلوفن کنترل میکنن. باکلوفن چیکار میکنه؟ باکلوفن هم یه آگونیست گاباه، ولی آگونیست گابای بی هست که توی اعصاب محیطی وجود داره. پس گابا خیلی از داروهای روانپزشکی، والپراات، کاربامازپین، پرگابالین، گاباپنتین، بنزودیازپین ها، باربیتورات ها، فنیتوئین، باکلوفن، همه با همین گیرنده گابا کار دارن و همون رو مدیریتش میکنن. خیلی از سمها هم که جز عوارضشون ایجاد تشنجه روی گیرنده گابا تاثیر میذاره، مثل سم پیکروتوکسین. فکر کنم سم یه جور مار باشه، سم پیکروتوکسین. آره منشأش سم پیکروتوکسین یا پنتیلین تترازول یا دوز بالای پنیسیلین که اینا باعث تشنج میشه، اینا در واقع از طریق بلاک کردن گیرنده گابای آ که دیگه گابا رو خودش تاثیر نذاره، یا حتی گاهی اوقات اثر ریورس آگونیستی، یعنی اثر معکوس اثر آگونیست رو بذاره، باعث تشنج میشن. یه نوروترانسمیتر مهاری نورو در واقع اسید آمینه‌ای دیگه هم وجود داره به اسم گلایسین که سم استریکنین که باعث تشنج اسپاس میشه، سمی است که اون آنتاگونیست گیرنده گلایسینه، که گیرنده گلایسین و گیرنده گابا یه جورایی با هم دیگه همکاری دارن. بنابراین سمایی که تشنج و اسپاس میده اینا رو گیرنده گابا تاثیر میذارن، همونطور داروهایی که ضد تشنج و آرمیدگی ایجاد میکنه و شلی عضلانی ایجاد میکنن رو گیرنده گابا تاثیر میذاره.
آه گیاه. شباهت بهش استفاده میکنن
مرسی مرسی. خب حالا گلوتامیک اسید یا گلوتامات هم در واقع عرض کنم که یک حالت دو طرفه داره، یعنی از یه طرف اینجا شما دیدید که از یه حدی که بیشتر تحریک بشه نوروتوکسیسیتی میده مثل بیماری آلزایمر، از یه طرف دیدید که برای یادگیری ما نیاز به تحریک NMDA داریم و برای یادگیری شرطی زدایی و برای درمان شناختی رفتاری، از یه طرف شما میبینید مثلا در گیرنده ها در اسکیزوفرن ها دیدن عرض کنم که کاهش گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز تو کورتکس مغز داریم. خب وقتی گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز کمه یعنی در واقع گلوتامیک اسید کم تبدیل میشه به گابا، بنابراین افزایش گابا گلوتامیک اسید نسبت به گابا در دراز مدت ممکنه به خاطر همون اثر اکسایتوتوکسیسیتی در کورتکس در اسکیزوفرنی نقش داشته باشه. از اون طرف باز دیدن که آنتاگونیست های گیرنده NMDA گابا میتونن علائم سایکوز رو ایجاد بکنن، مثلا فنسیکلیدین که یکی از مواد وابستگیزاست PCP، فنسیکلیدین که مواد جزء مواد سنتتیکه مثل LSD مثل NMDA، فنسیکلیدین در واقع کاملا علائم سایکوز رو ایجاد میکنه، توهم و هذیان ایجاد میکنه. یه سری داروهای بیهوشی هم که بهشون داروهای بیهوشی آنستتیک دیسوسییتیو میگن که ویژگیشون اینه که فرد در واقع دوچار حالتهای شبیه حالت دیسوسییتیو میشه، یعنی در حالتی که بیداره اما مغزش هیچی رو یاد نمیگیره در حالت بهت‌زدگی ایجاد میکنه، مثل کتامین. اینها هم علائم سایکوز ایجاد میکنن، بنابراین کتامین و فنسیکلیدین که مهار NMDA میده هم علائم سایکوز ایجاد میکنه. از اون طرف قضیه هم دیدن که عرض کنم خدمتتون که زیادی فعال شدن گلوتامات هم اثر اکسایتوتوکسیسیتی داره. همین ماجراش باعث شده که ما به عنوان درمان اسکیزوفرنی سراغ گیرنده NMDA هنوز نتونیم بریم، با اینکه میدونیم که احتمالاً حتی خیلی بیشتر از گیرنده های دوپامین ممکنه مؤثر باشه داروهایی که رو گلوتامات کار کنن روی مهار اسکیزوفرنی، اما به خاطر اینکه NMDA یه شمشیر دو لبه است، یه ذره کمتر یه مسئله ایجاد میکنه یه ذره بیشتر یه مسئله ایجاد میکنه، هنوز داروهای سیفی که روی گلوتامیک اسید کار کنه ما نداریم. در حالی که خب خیلی داروها داریم که روی گیرنده گابا تاثیر میذاره، اما اینجا نداریم، فقط مواد داریم، موادی مثل فنسیکلیدین. کتامین هم به خاطر همین علاوه امی که ایجاد میکنه مصرفش کمتر شده و همینطور کتامین اثر آمفتامین رو افزایش میده. یعنی کسانی که مثلا متامفتامین مصرف میکنن زمانی که کتامین هم همزمان باش مصرف کنن اثر سایکوزشون افزایش پیدا میکنه، بنابراین انگار گیرنده های NMDA یه جور تسهیل کننده گیرنده های دوپامینن. اینجاست که نظریه دوپامین اسکیزوفرنی با نظریه NMDA اسکیزوفرنی میبینیم با همدیگه یک ارتباطی میتونن برقرار بکنن. خب از طرفی دیدن که کتامین یه اثر پیشگیرنده داره، یعنی همون کتامینی که آنتاگونیست NMDA هست که میتونه علائم سایکوز ایجاد بکنه یه اثر پیشگیری داره از درماندگی آموخته شده لرد هلپلسنس. یه آزمایشاتی روی موش ها انجام میدن که مثلا اون موش رو به یه جایی میذارن که بهش برق وصل میکنه، بعد این موش هر جا که میپره باز اونجا هم برقه، آخر اون موش دوچار درماندگی آموخته شده میشه. علائم درماندگی آموخته شده این هست که دیگه وقتی برق وصل میکنن هیچ واجب وجودی نمیکنه، یعنی میپذیره که تقدیر همین است و رهایی از این تقدیر غیر ممکن است، به این میگن درماندگی آموخته شده. یا موش رو از دمش آویزون میکنن، موش شروع میکنه دست و پا زدن که هی خودش جابجا کنه، تا یه جایی تلاش میکنه، به یه جایی که برسه یه تایمی داره مثلا 40 دقیقه، از 40 دقیقه بگذره و ببینه دیگه نمیتونه تلاش بکنه دیگه تسلیم و رضا میره تو وادی عرفان و تسلیم و رضا خودشو ول میکنه، یا توی آب میندازنش با تا یه مدتی سعی میکنه خودشو به ساحل برسونه، ولی یه تایمی که بگذره موشا دچار درماندگی آموخته شده میشن. که حالا درماندگی آموخته شده میدونه که مارتین سلیگمن خیلی راجعش صحبت کرد که ما انسان هم خیلی وقتا دوچار درماندگی آموخته شده میشیم. یعنی 5 تا خونه رو که در بزنیم بگیم از من مثلا جوراب بخرین بگن نه، دیگه در خونه ششم نمیریم. رایان تریسی توی یکی از کتاباش نوشته بود که کسانی که کار بیمه موفق انجام میدن، فروش بیمه موفق انجام میدن، نسبت به اون غیر موفقاشون بررسی کردن، دیدن ویژگی اینا اینه که حتی وقتی 7 تا نبشنون در یه روز، سراغ 8 مشتری میره. یعنی دوچار درماندگی آموخته شده نمیشن. حالا گفته میشه که 30% از آدم ها دوچار درماندگی آموخته شده نمیشن و به آدم ها توصیه میکنن که جز اون 30% باش، در حالی که اون 30% گیرنده NMDشون، گلوتاماتشون ممکنه ژنتیکالی متفاوت باشه. بنابراین توی موشهایی که کتامین دیدن که یک دوز کتامین که به اونها میزنن تا مدتی هرچی در این آزمایش ها میبرن دوچار درماندگی آموخته شده نمیشن، یعنی در واقع جنگجو و مبارز و مقاوم میشن، هاردینس یا سرسختی پیدا میکنن به جای اینکه لرد هلپلسنس پیدا بکنن. بعد این باعث شد که کتامین رو به عنوان یک دارو با وجودی که علائم سایکوز ایجاد میکنه توی افسردگی تستش بکنن و دیدن که سینگل دوز تزریق کتامین هم در تا یه مدتی میتونه علائم افسردگی اساسی رو کنترل بکنه. بنابراین الان به عنوان یه دوز درمان، در واقع یک نوع درمان افسردگی اساسی مقاوم به درمان، تزریق کتامین با وجود این تأثیر سایکوژنیکی که داره، کتامین به عنوان یکی از درمان‌های افسردگی اساسی مطرح شده. این اون ماجرای NMDA که چقدر عجیب کار میکنه. خب الکل هم روی گیرنده گابای A، یعنی همونجایی که بنزودیازپین تأثیر میذاره، تأثیر میذاره و اینجوریست که خوابالودگی و کندی و تلو تلو خوردن و اسلرد اسپیچ و اینا ایجاد میکنه. از یه طرف دیدن که NMDA رو هم فعالیتش رو کم میکنه، یعنی یه بخش از آرامیدگی که الکل ایجاد میکنه با گیرنده های NMDA ارتباط برقرار میکنه. بنابراین اگر کسی میخواین حساسیت زدایی بکنید، اون وقت الکل بهش بدین به دردش نمیخوره. یه آدمی میخواین درمان شناختی رفتاری کنین داره الکل میخوره، درمان شناختی رفتاری خوب عمل نمیکنه، چون گیرنده های NMDA تحریکشون کمک میکنه به یادگیری، در حالی که اینجا مهار کردنش در واقع توسط الکل به یادگیری کمک نمیکنه. دارویی هم که وسوسه های الکلی ها رو کاهش میده که اخیراً این دارو اپروف شده، یعنی 4-5 سال این دارو اپروف شده برای در ایران نداریم، اکامپروسات هم دیدن روی گیرنده های NMDA در واقع گلوتامات اثر میکنه. توی ترک این گیرنده های NMDA که توسط الکل آرام میگیرن پرفعالیت میشن. بنابراین سندروم ترک الکل یکی از علائمش، یکی از دلایلش در واقع بیش فعالیه، جبرانیه گلوتامات تو گیرنده NMDA که دیلیریوم ترمنس که توی ترک الکل اتفاق میفته و یه علائم شبه سایکوتیک و اختلال جهتیابی اتفاق میفته، ناشی از این در واقع بیداری، فلیر اپ، این فواره زدن، فایرینگ نورون‌های گلوتامات توی NMDA هست و همون هم باعث وسوسه میشه. یعنی علت کریوینگ مریضی که داره الکل ترک میکنه همون هست. بنابراین شما میبینید که اکامپروسات همینجور که پروپرانولول و کلونیدین علائم ریباند آدرنرژیک که مریض ترک الکل کاهش میدن که عرق نکنه، نلرزه، بیخوابی نداشته باشه، عصبی نباشه، همونطور که بنزودیازپین میدیم، کلودیازپوکساید میدیم که تشنج نکنه، همونطور هم اکامپروسات میدیم که وسوسه نداشته باشه. یعنی در واقع ترکیبی از اینا که البته اکامپروسات رو معمولا تو مرحله اولیه نمیدن، یعنی دیدن که نمیدونیم چرا، ولی دیدن بعد از هفته دوم شروع بشه بهتر اثر میکنه تا از ابتدا داده بشه. شاید تا یه حدی بعد NMDA فعال بشه، از اون حد فعال تر نشه. بنابراین در شروع در ترک الکل ما از ترکیب بنزودیازپین ها، ضد تشنج ها مثل کلوردیازپوکساید و والپراسودیوم، به علاوه بتا بلوکر ها مثل پروپرانولول و کلونیدین استفاده میکنیم. در مرحله بعدی برای اینکه جلوی وسوسه رو بگیریم از اکامپروسات استفاده میکنیم، از نالترکسون استفاده میکنیم که گیرنده های موی اوپیویدی رو که نشعه رو کلن به اونا نسبت میدن جلوشو بگیره، از SSRI ها مثل سرترالین استفاده میکنیم که کلا شکیبایی رو بیشتر کنه، و در اونا که اختلال شخصیت همراه هم دارن گفتم از اوندانسترون استفاده میکنم. اینا داروهاییه که توی ترک الکل مورد استفاده قرار میدیم. سوال داشتیم؟ آره، یعنی تو گیاه ها وجود نداره، یه داروی بیهوشی بوده که بعد متوجه شدن که اثرات مؤثر بر روان هم داره. آدمایی که کتامین بهشون میدادن وقتی تو اتاق ریکاوری بودن دریوری میگفتن، مثلا حز توهم داشتن، میآوردن تو اتاق مثلا بعد از عمل جراحی مثلا میگفت اون جغد از اونجا بیرونش بکنید، اون شیطان اونجاست، اینا کتامین مصرف کردن. همینا باعث شده که الان کتامین رو کمتر مصرف کنن توی بیهوشی. ولی مزیتش این بود که وقفه تنفسی نمیداد، مهار تنفسی نمیداد. خیلی از داروهایی که تو بیهوشی استفاده میشه مثل سوکسینیل کولین عضلات تنفسی رو فلج میکنه، در نتیجه وقتی میشه داده بشه که اونجا رسپیراتور وجود داشته باشه، لوله تراشه گذاشته شده باشه، فرد نفس بهش داده بشه، خودش نمیتونه نفس بده، یا حالا با آمبوبگ نفس بهش بدن. اما کتامین مهار تنفسی نمیده، بنابراین فرد بیهوش میشه داره که تنفسش داره انجام میشه، این مزیتشه. اما اون ذره قضیه اینه که الان میشه پسایکوز ایجاد میکنه که حالا بستگی به دوز ممکنه خیلی هم گذرا باشه. حالا از یه طرف ممکنه که بعد اگه این مریض سابقه افسردگی هم داشته، حالا اومدی جراحیش کنیم، بعد از جراحی ببینید تا مدتی علائم افسردگیش هم رفع شده دیگه. این جنبه های مختلف قضیه است که باید با هم کنار هم بذاریم کدوم یکی به نفع مریضه. نه، گلوتامیک اسید همون گلوتاماته. خب گلوتامیک اسید همون گلوتاماته. اینجا بنویسم فکر کنم منظم تر بشه. گلوتامیک اسید یا گلوتامات، مثل والپوریک اسید که به والپورات هم گفته میشه، این تحریکیه. حالا این خودش چندین گیرنده داره. اون گیرنده که بیشتر در روانپزشکی دیدن مهمه گیرنده NMDAه، اما کلی گیرنده دیگه هم داره. اما این گیرنده N-متیلدی آسپارتاتش، این گیرنده N-متیلدی آسپارتاتش هم همونیه که فنسیکلیدین روش تأثیر میذاره، هم همونیه که کتامین روش تأثیر میذاره، هم همونیه که الکل روش تأثیر میذاره، هم همونیه که آکومپراسات روش تأثیر میذاره، هم همونیه که توی آلزایمر آسیب میبینه توسط بتا آمیلوئید تحریک میشه، جنبه های مثبتش و جنبه های منفیش. این همش مربوط به گلوتاماته. حالا اونورم یک گابا داریم که گاما آمینو بوتیریک اسیده، که این گابا در واقع این تبدیل شدنش به این تحت تاثیر یک آنزیم گلوتامیک اسید دیکربوکسیلازه، اینا باز به این تبدیل میشه تحت عنوان گابا ترانس. حالا بعد نگاه کنیم، گلوتامیک اسید بوتیریک اسید ترانس آمیناز، باز این تبدیل به این میشه. حالا این مهاریه. حالا این که مهاریه خودش باز گیرنده های مختلف داره، از جمله گیرنده گابای آ و گیرنده گابای بی، که این گیرنده گابای بی که تو اعصاب محیطی بود باکلوفن روش تأثیر میذاش، گیرنده گابای آ چی روش تأثیر میذاش؟ همه بنزودیازپین ها، باربیتورات ها، والپرایک اسید، اینا همه روی این گیرنده تأثیر میذاشتن. و از اون طرف قضیه یه سری سما مثل سم پیکروتوکسین روی این تأثیر میذاشت که باعث تشنج میشد. خب حالا الکل روی هر دوی اینا تأثیر میذاره، یعنی الکل از یه طرف روی گابا تأثیر میذاره مثل بنزوجزبین ها، از یه طرف روی NMDA تأثیر میذاره که اینا آروم میکنه. ترک الکل چه اتفاقی میفته؟ ترک الکل برعکس میشه، این فلیر اپ نشون میده، پرفعالیت میشه که غیر اکمپروسات حالا اون رو کنترل بکنه. خب یعنی که گفتم مثبت، منظورم اینه که تاثیر مثبت درمانی داره، اما اکامپروسات فعالیت NMDA رو کاهش میده، اینجوری کریوینگ رو کم میده. خب اما دسته آخر نوروترانسمیترهایی که نوروپپتید هستن، یعنی تعدادی اسید آمین به هم چسبیدن که شدن نوروپپتید، که گاهی اوقات مثلا 100 تا اسید آمینه به هم چسبیدن که یک نوروپپتید رو تشکیل بدن. یه سری از این نوروپپتیدها نوروپپتیدهایی هستن که در واقع در هیپوتالاموس، هایپوتالاموس ساخته میشن و از جمله هورمون‌هایی که هایپوتالاموس میسازه و هیپوفیز قدامی رو باش کنترل میکنه، تیروتروپین ریلیزینگ هورمون، کورتیکوتروپین ریلیزینگ هورمون، که این کورتیکوتروپین ریلیزینگ هورمون میاد در واقع از قدام هیپوفیز تأثیر میذاره روی قده آدرنال. کورتیکوتروپین ریلیزینگ هورمون میاد روی قده آدرنال اثر میذاره، ببخشید میاد روی هیپوفیز اثر میذاره، هیپوفیز از طریق ACTH آدرنوکورتیکوتروپین هورمون میاد رو آدرنال اثر میذاره. این مرکز آدرنال بود که آدرنالین میسازه و فشار خون رو بالا میبره و فوکروموسیتوم اینجا تومور اتفاق میفته. این هم قشر آدرناله که حالا همه کورتون های درونی بدن مثل کورتیزول رو این میسازه. ACTH هیپوفیز قدامی قشر آدرنال رو کنترل میکنه، CRH هیپوتالاموس باز ACTH هیپوفیز قدامی رو کنترل میکنه. خب این توی سیستم. اما توی مغز چرا فکر میکنیم اینا نورو ترانسمیترن؟ به دلیل اینکه دیدن تو بیمارانی که افسردگی اساسی میگیرن ارتباط اینا با همدیگه به هم میخوره. از جمله یکی از اونا اینه که بیماری که یه داروی اسم دگزامتازون بهش میزنن، بعد ترشح کورتیزولش متوقف میشه توی کسانی که نرمال هستن، چون دگزامتازون یک داروی کورتون از بیرون وارد بدن میشه، این دیگه ترشح کورتیزولش متوقف میکنه. اینو بهش میگن دگزامتازون ساپرشن تست. توی اختلالات آدرنال مثل بیماری کوشینگ ممکنه که دگزامتازون ساپرشن تست مختل بشه، یعنی دگزامتازون به یه نفر میزنن، فردا اندازه میگیرن اینا کورتیزولش پایین نیومده، بعد میفهمن که علت این مشکلی که این آدم کورتیزولش زیاد شده که بیماری کوشین گرفته اینه که این چی شده؟ خودمختار شده، به تعبیر آیه طباطبایی آتش به اختیار شده. بعد بنابراین اصلا کاری به این نداره که مثلا فرمانده چی بگه، اون خودش تیر دستش هر جا فکر کنه سلام میدونه شلیک میکنه، میشه بیماری کوشین. خیلی وقتا بدن بیماریش اینه، آتش به اختیار میشه، یعنی یه چیزی خود مختار عمل میکنه، منظم با بقیه سیستم عمل نمیکنه. خب حالا دکسامتازون ساپرشن تست تو بیمارای افسرده ای که کوشینگ هم ندارن مختل میشه، نه تو همشون، اما نسبت به جمعیت عمومی نرمال خیلی بیشتر، مثلا 40% از بیمارانی که افسردگی اساسی میگن دکسامتازون ساپرشن تستشون مختل میشه. تست دیگه که نشون میده اینجاها توی افسردگی مسئله داره اینه که توی این بیمارای افسرده ACTH پایین میاد، افسردگی اساسی، و CRH بالا میره، یعنی کورتیکوتروپین ریلیزینگ هورمون یا ریلیزینگ فاکتور میره بالا. چرا میره بالا؟ به اینکه این بهش جواب نمیده، مثل آدمی که یکی گوشش سنگینه جواب ما رو نمیده، بلندتر حرف میزنیم، توی بدنم اینجوری اتفاق میفته. وقتی ACTH که اینجا باید به CRH اینجا جواب بده جواب نمیده، این صداش میبره بالا. بنابراین میبینن تو بیماره افسرده ACTH هیپوفیز قدامی کاهش پیدا میکنه، CRH CRF هیپوتالاموس افزایش پیدا میکنه. بنابراین به این نتیجه رسیدن که یک بخش کنترل خون توی این سیستم هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال قرار داره و بنابراین داروهای کورتونی میتونن توی خلق تأثیر داشته باشن. تا یه حدی ممکنه، تا یه دوزی ممکنه داروهای کورتونی خلق یه نفر رو بهبود بدن، از یه حدی بیشتر ممکنه خودشون ایجاد افسردگی بکنن. مثلا اونهایی که باشگاه‌های بدنسازی میرن و داروهای هورمونی استفاده میکنن مثل ناندرولون دکانووات، اکسیموتول متولون، در واقع داروهای آندروژن های استروژن های آندروژن مصرف میکنن که عضلاتشون قوی بشه، اونها بعد از مدتی که اونها مصرف میکنن علائم کج خلقی نشون میدن که یا به صورت افسردگی خودش نشون میده یا به صورت پرخاشگری خودش نشون میده. بعد وقتی هم که قطعش بکنن باز علائم افسردگی و علائم ویدراوال پیدا میکنن، یعنی وابستگی پیدا میکنن و تنظیم خلقشون به هم میخوره. بنابراین این سیستم توی تنظیم خلق هم مهمه و مؤثره. بنابراین در واقع اینها هم نورو ترانسمیترن ضمن اینکه هورمون هستن. همینطور سیستم تیروئید، باز توی سیستم تیروئید هم همین اتفاق میفته که هایپوتالاموس تیروتروپین ریلیزینگ هورمون رو میفرسته به هیپوفیز قدامی و هیپوفیز قدامی اون وقت TSH تیروئید استیمولیتینگ هورمون میسازه که اون روی تیروئید تأثیر میذاره و هورمون های تیروئید ساخته میشه. خب باز توی بیماران افسردگی اساسی بدون اینکه هیچ مشکل تیروئیدی داشته باشن دیده میشه که این اتفاق میفته که واکنش TSH به تزریق TRH کند میشه. اینا اون چیزایی که خیلی ممکنه به ما کمک کنه که بفهمیم که یه افسردگی بایولوژیک یا غیر بایولوژیکه. یه بحث خیلی مهمی این هست که ما میگیم افسرده بر مبنای تابلوی بالینی میگیم افسرده است. هر کی خلقش پایینه، کم انگیزه است، کم حوصله است، اعتماد به نفسش کمه، خوابش به هم خورده، اشتهاش به هم خورده، ما بهش میگیم افسرده. یه مقاله من دارم افسردگی یه کلمه چند معنی و همینطور هم یه کلاس 400 ساعته راجع به همین افسردگی کلمه چند معنی داشتیم. یه فایل صوتی 6-7 ساعته رو هم تو کانالم گذاشتم که مال 7-8 سال پیش راجع به در واقع افسردگی از دیدگاه زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی چند جنبه. خب حالا اینجا خیلی مهمه که یه افسرده رو ما میخوایم شناخت درمانی کنیم، روانکاوی کنیم، یا این دارو باید بخوره. خب یکی از چیزایی که کمک میکنه به ما فامیلی هیستوریه. اگر مثلا خانوادش مثلا چند تا خودکشی توش وجود داشته یا بستری شدن یا امثالی، این نشون میده که فامیلی هیستوری قوی داره، پس احتمال بیولوژیک بودنش زیاده. اما یه موقع فامیلی هیستوری مبهمه. خب یکی از روشایی که کمک میکنه این آزمون هاست. آدمی که تیروتروپین واکنش TSH به تیروتروپینش کند شده، یعنی تیروتروپین رو به عنوان آمپول تزریق وریدی میکنیم، بعد حالا تایم داره که چند ساعت بعد TSH رو بعد آزمایشگاه بده، میبینیم اینو که تزریق میکنیم بعد بره بالا، میبینیم بالا نمیره، بلانت میشه، در حالی که هورمونای تیروید نرمال هستن، یعنی مشکل تیروید نداره، اما این واکنش بلانت TSH به TRH، همینطور دگزامتازون ساپرشن تست مختل، همینطور بالا رفتن CRF و پایین اومدن ACTH، اینا نشون میده که محورهای هورمونی این آدم به هم خورده و اینه تو افسردگی‌های بیولوژیک به هم میخوره. بنابراین یکی که سیستم اجتماعی خانوادش سیستمی بوده که مثلث کارپمن بهش تقویت میشده که نقش قربانی باش، کوزت باش، سیندرلا باش، منتظر باش تا یک پرنس چارمینگی بیاد تو رو نجات بده یا جان والجانی بیاد تو رو نجات بده، اون دیگه این آنزیما این هورموناش مختل نیست. بنابراین این در تشخیص افسردگی بیولوژیک از افسردگی غیر بیولوژیک خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون ما دارو هم که میدیم حتی وقتی یه آدم بهبودی رو گزارش میکنه ما بازم نمیتونیم مطمئن باشیم که این یه پلاسبو افکته، یه نقش بیماره. یعنی یه نفر ممکنه دقیقا میخواد نقش بیمار بازی کنه و شما دارو بهش میدین، داروی اول میگه خوب نمیشم، دوتا دارو که میدی میگه آه چقدر خوب شدم. چرا؟ بخاطر میگه میتونه بگه من خیلی افسردم، سه تا دارو دارم میخورم. در نتیجه حتی وقتی یه آدمی بهبودی رو گزارش میکنه، مثل بهبودی دیابت نیست که بالاخره هموگلوبین ایوانسی میگیری معلوم میشه که بهبود پیدا کرده یا نه، مثل بهبودی یه شکستگی نیست که بالاخره گرافی بگیری، بازم بهبودی رو کی گزارش میکنه؟ خود یه فرد گزارش میکنه. در نتیجه جلسه اولم گفتم خدمتتون که اون بحث در واقع اندوفنوتایپ ها که دنبال چیزهایی باید بگردیم که اونها اندازه‌گیری عینی داشته باشه تا اون وقت بتونیم تکلیفمون رو بدونیم که مثلا درمان داره اثر میکنه یا درمان داره اثر نمیکنه. دیدن بیمار افسردگی اساسی که دگزامتازون ساپرشن تستش مختل، پاسخ تیروتروپین تستش مختل، یا سطح CRFش بالا، سطح ACTHش پایینه، بعد از اینکه درمان ضد افسردگی میشه بدون اینکه هیچ داروی هورمونی بهش بدن چی میشه؟ آزمونهاش طبیعی میشه. خب این طبیعی شدن نشون میده این آدم واقعا افسردگیش بیولوژیک، اون وقت تکلیفمون دیگه میدونیم این آدم باید دارو بخوره، نمیتونیم بگیم حالا برو روانکاوی بشو ببینیم که چه اتفاقی برات میفته. در بعضی از مواقع افسردگی مقاوم به درمان هم دادن تیتری یعنی تری یودوترونین، اضافه کردن اون به یه ضد افسردگی، افسردگی های مقاوم به درمان رو ممکنه که غیر مقاوم به درمان کنه. یعنی آدمی افسردگی داره، دو تا داروی ضد افسردگی از دو تا دسته مختلف بهش دادین اثر نکرده، یه دوره مثلا استسارای بهش دادید فلوکسیتین، یه دارو هم دوره هم دارید بهش ترازودون دادید که نسبت پنیدروسیتریپتامین تیپ 1 رو به تیپ 2 افزایش بده، اثر نکرده. حالا اینجا یک از احتمال داروهایی که برای کامبینیشن تجویز میشه مثلا لیتیومه، یکی از داروهایی که برای کامبینیشن تجویز میشه تریودوترونینه. بنابراین در واقع تحریک با هورمون تیروئید هم دوباره توی تغییرات خلقی میتونه تأثیر داشته باشه. خود کسانی هم که مشکلات تیروئید دارن، چه پرکاری تیروئید چه کمکاری تیروئید، یکی از علائم شایعشون به هم خوردن خلقه. بنابراین به نظر میرسه که خلق خیلی با این محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید در ارتباط باشه. بله.
چرا گذشته عزیزی رو از دست داده که این افسردگی رو نداشته، خب بازم اون
تغییرات دیگه نه نمیکنه، نه ایجاد نمیشه، نه
بله
بله. خیلی چیزا هست که تو افسردگی بیولوژیک تغییر میکنه، تو افسردگی غیر بیولوژیک تغییر نمیکنه. یکیش اینه که رم لیتنسی کم میشه، یعنی زود میره تو فرد توی رم. یکی این که در واقع حجم خواب رم زیاد میشه، بنابراین تو آزمایشگاه خواب میشه با اندازه گیری ساعت و میزان رمش فهمید این افسردگی بیولوژیک داره یا غیر بیولوژیک داره. همینطور هم این تستا، اینا تو افسردگی غیر بیولوژیک در واقع مختل نمیشه، یعنی اون افسرده به معنای بیماری اونا نیستن، یه نقش افسرده رو دارن بازی میکنن. نه استیت دیپندنت، یعنی موقع افسردگی این اتفاقا میفته، وقتی بهبود پیدا میکنه اینا رفع میشه. اما میخوام بگم یعنی زمینه ژنتیک داره، آره زمینه ژنتیک داره، اما ژنتیک با مادرزادی با هم متفاوته. خیلی مشکلات مادرزادی هست اما ژنتیک نیست. مثلا بچه‌ای که هایپوکسی پیدا کرده موقع زایمان، خب این بچه ممکنه دچار سربرال پالسی بشه، این مادرزادی دچار فلج مغزی، اما ژنش سالمه. خیلی مشکلات هم ژنتیک اما مادرزادی نیست، مثل بیمار اسکیزوفرنی که ممکنه تا 17 سالگی طبیعی باشه اما ژنتیکه. افسردگی ژنتیکه، افسردگی بیولوژیک مثل افسردگی ملانکولیک، مثل افسردگی دو قطبی قطعا ژنتیکه اما مادرزادی نیست. این آدم 20 سال سالمه بعد اون ژن فعال میشه، چون ژن‌ها همشون مثل ژن رنگ چشم نیستن که از اول فعال باشن. بعضی ژن‌ها یه زمانی فعال میشن مثل ژن اسکیزوفرنی، مثل ژن دو قطبی. بعضی از ژن‌ها هم هستن که با یه محرکی فعال میشن، مثل اون ژن سایکوزی که یه نفر باید مثلا کانابیس مصرف کنه تا اون ژنش بیدار بشه، حشیش مصرف کنه تا بیدار بشه، یا اونی که مثلا کمبود آنزیم لاکتاز داره، لاکتاز دیفیشنسی داره، بعد شیر بخوره، بعد اون شیره لاکتوز داره اسهال میشه. تا موقعی که شیر نخوره که ما نمیفهمیم مشکل داره. یا آدمی که کمبود آنزیم جی 6 پی دی داره، باقلا بخوره همولیز میده، تا باقلا نخوره اون ژن رو ما نمیفهمیم. بنابراین خیلی ماجراها هست که ژن داره ولی تحت تاثیر یه شرایط اون ژن فعال یا غیر فعال میشه. مثل همین داروها که مثلا ما نمیدونیم ژن چه کسی ژن 5 هیدروسی تریپتامین تیپ 3 چه جوریه، اما وقتی SSRI میدیم این حالا تهوع میگیره، حالا معلوم میشه یه چیز ژنی در مقابل یک محرک یک واکنش میشه. خب این که هیپوفیز خلطی بود، ادامی بود. بله بله آره داریم آره. حالا تست که در واقع آره دیتاهایی که فرد به ما میده مثلا بحث ترانسفرنس، ارتباطش با درمانگر چگونه است، مثل بحث نحوه گفتمانش. مثلا اونایی که افسردگیشون شناختی رفتاری هست، شما میدونید تو گفتمانشون خطاهای شناختی زیاده، مثل تعمیم دادن، مثل برچسب زنی، مثل کاتاستروفایزینگ. خب این یک مدل افسردگی به درمان شناختی رفتاری جواب میده. بعضی هم میبینید که نه، افسردگی برایش مثلا اینجوریه که یه شخصیت آرمانی داره که اون شخصیت آرمانیش و خوشحال نبود. یعنی این آدم مثلا شخصیت آرمانیش کافکا هست یا مثلا صادق هدایت هست، شخصیت آرمانیش آدمی که خوشحال نبوده. خب این در واقع مسئلهش همانندسازیه. حالا اینجا شما باید روی قصه زندگیش کار کنید، روی پیشنویساش کار کنید. آره میشه تفکیک داد، فکر میکنم تو اون فایل همه این تفکیک ها رو گفته باشم، ولی خب چون مال 6-7 سال پیشه مطمئن نیستم که در واقع چیا توش گفتم، ولی فکر کنم گفته باشم. خب بله، این هیپوفیز قدامی که این هیپوفیز قدامی هورمون میسازه مستقل، اما کنترل هورمون های این توسط اون هورمون هایی هست که در هیپوتالاموس ساخته میشه، میشه CRF و مثل TRH، و اون از طریق جریان خون میاد روی این اثر کنترلی خودش اعمال میکنه، اینا میره تو خون. اما یه هیپوفیز خلفی داریم، پوستریور لوب هیپوفیز داریم، که این هیپوفیز خلفی که بهش نورو هیپوفیز هم گفته میشه، اساساً در واقع هورمونایی که اینجا داره ریلیز میشه توی هیپوتالاموس ساخته میشه و تنه اون هورمون توی هیپوتالاموس، انتهاش توی هیپوفیز خلفیه که اینم هورمون ترشح میکنه. هورمونایی که این ترشح میکنه دو تا هورمون مهمه، اکسیتوسین و وازوپرسین. وازوپرسین برای این اسمش میشه وازوپرسین که وقتی که اون وازوپرسین رو اولی که کشف شده بود اسارش رو به یه نفر میدادن، میدن عروق جمع میشه، منقبض میشه و فشار خون بالا میره، وازوپرسین. بعد دیدن که در واقع حجم ادرار هم کم میشه، یعنی بازجذب آب و نمک توی توبولای کلیوی افزایش پیدا میکنه، بنابراین بهش هورمون وازوپرسین یا هورمون همون نه وازوپرسین آنتی دیوریتیکه. آره وازوپرسین یا آنتی دیوریتیک در واقع یکی از اون هورمون هست، یکی دیگه اکسیتوسینه. اکسیتوسین کارش انقباض رحم موقع زایمانه و انقباض لوله های شیری موقع ترشح شیر هست، که شیر رو با کمک پرولاکتین در واقع سنتزش ساخته شده، ولی ترشحش با اکسیتوسینه. خب حالا این اکسیتوسین و وازوپرسین یا همون آنتی دیوریتیک تا همین چند سال پیش به عنوان یک نوروترانسمیتر شناخته نمی شدن، چون یکیشون رو فشار خون تأثیر می زاشت و روی حجم ادرار، یکیشون هم روی انقباضای زایمانی و روی ترشح شیر. ولی توی این در واقع 15-16 سال اخیر دیدن که اثرات رفتاری هم اکسیتوسین و وازوپرسین دارن، البته روی حیوان ها فهمیدن، روی حیوان های آزمایشگاهی دیدن آنتی دیوریتیک هورمون یا همون وازوپرسین جدا از اثراتی که روی فشار خون و حجم ادرار داره، روی وفاداری جنسی تأثیر داره. یعنی رات هایی که سطح آنتی دیوریتیک بالاتری دارن به پارتنرشون وفادارن، اما رات هایی که سطح آنتی دیوریتیک پایین تری دارن به پارتنرشون وفادار نیستن. یعنی هر پارتنری پا بده باش سکس دارن، اما اونا که آنتی دیوریتیکشون بالا هست تا موقعی که با یه پارتنر ارتباط دارن با پارتنر دیگه وارد ارتباط نمیشن. اکسیتوسین هم دیدن که وقتی که در حیوانات مثل پرنده ها یا موش ها تزریق میکنن، اون شروع میکنه به لانه سازی کردن. بنابراین آنتی دیوریتیک هورمون و وازوپرسین به نظر میاد هورمون های خانواده باشن، چون یکی نه اکسیتوسین لانه سازیه، وازوپرسین وفاداری. حالا ممکنه در یه جایی هم اونم دیده شده باشه، در یه مقاله دیگه ممکنه اون دیده شده باشه، با هم تعارضی نداره که اگه این هست این کار رو نمی کنه. به هر حال هورمون های هیپوفیز خلفی بنابراین علاوه بر اون اثری که روی کلیه دارن، روی رحم دارن، روی پستان دارن، روی نحوه فکر کردن ما آدم ها توی روابط بین فردیمون هم یه تأثیر خیلی مهمی میتونن داشته باشن.
مثلا تو خانوما اکسیتوسین بیشتر باشه، تو آقاها وازوپرسین.
اون آزمایشی که راجع به در واقع موش هاست من ندیدم تفاوت قائل بشن، اما راجع به خانم هایی که زایمان کردن و اکسیتوسینشون بالا هست دیدن که اونها تخیلات جنسی که تنوع طلبی توشه پایین تره. اینو فقط توی خانم ها دیدن. اما
آدمی که بالغن
ولی
مثلا
خانم باردار
نیست استعمال جنسیتشون
رو نه میخوام به این تفاوت جنسیت نمیدونم اینو نمیدونم، یعنی مطالعه نکردم، تو چیزایی که من خوندم این مقایسه وجود نداشت. نمیدونم حالا این تفاوت که وجود داره، اینو مطالعات روانشناسی اجتماعی نشون داده، کتاب روانشناسی اجتماعی رابرت بارون که در واقع در همه فرهنگ ها تنوع طلبی مرد ها بیشتر از تنوع طلبی زن هاست، اما اینکه رفتار چقدرش بیولوژیکه یا چقدرش زیستیه ما نمیدونیم و من الان نمیدونم که این دوتا با هم دیگه توی مرد ها و زن ها سطحشون چجوری هست، ولی میتونید چک بکنید، خیلی راحت میشه سرچ. خب یک نوروپپتید دیگه وجود داره به اسم نوروتنسین، که این نوروتنسین در واقع روی سنسوری موتور گیتینگ تأثیر میذاره، همون چیزی که اونجا بهتون گفتم سنسوری گیتینگ، یعنی بین این محرک هایی که اینجا هست کدومشو من بذارم کنار. توی بیماران اسکیزوفرنی یکی از اتفاقایی که میفته این است که این بیماران نمیتوانند دیتاهای نامربوط رو بذارن کنار، بنابراین در مغز یک بیمار اسکیزوفرنی یک هیاهوی وجود داره، یعنی در همون لحظه میخواد مثلا به این صدام توجه کنه، به اون پنکم توجه کنه، به بوق بیرونم توجه کنه، یه هیاهوی وجود داره و نوروتنسین کاری که میکنه جلوی این هیاهوی رو میگیره و داروهای آنتی سایکوتیک هم دیدن جلوی این هیاهوی رو میگیره، یعنی شاید داروهای آنتی سایکوتیک روی نوروتنسین هم تاثیر داشته باشن، یا شاید نوروتنسین با گیرنده های دوپامین یک داد و ستدی داره که گیرنده های دوپامین رو که روشون دستکاری کنی نوروتنسینه یه دستکاری روش اتفاق بیفته. این سنسوری موتور گیتینگ همینطور که میبینید اون ایرلوانت ها رو از ایرلوانت ها میذاره جلو و فیلتر میکنه. از اون برای قضیه برعکسش هم درسته، یعنی آگونیست های دوپامین و آنتاگونیست های نوروتنسین دیدن که اینها در واقع مختل میکنن عمل کردهایی که نیاز به این داره که ما یک مسیر خاصی رو دنبال کنیم و مسیرهای دیگه رو بذاریم کنار، مثلا این آزمون هایی که دوتا تصویر کاملا شبیه همه اما یه چیزایی توش متفاوته. تو اون آنزیم ها بخشه تو اون آزمون ها ما لازمه که یه کانتکسی رو هی حذف کنیم تا اون نقاط اصلی رو پیدا کنیم. این آزمون ها رو وقتی به آدم های دوپامین آگونیست میدن یا نوروتنسین آنتاگونیست میدن عمل کرد آدم ها میاد پایین، برعکس وقتی نوروتنسین افزایش پیدا میکنه یا وقتی آنتاگونیست دوپامین میدن، آنتاگونیست های ایتیپیکال میدن، در واقع تمرکز بهتر میشه. و این رو توی اوک پتانسیل هم میتونیم ببینیم. اوک پتانسیل یعنی محرک رو به مغز میدن، حالا یه محرک دیداری یا شنوایی یا حسی، بعد موج میگیرن از مغز، از جاهای مختلف مغز، جاهای مختلف سر، در واقع سنسور میذارن که واکنش مغز به اون محرک رو بسنجن. حالا موجهای مختلف اینجا وجود داره. توی اوک پتانسیل موجهایی که به سمت پایین بهشون میگن پوزیتیو ویو، اونایی که به سمت بالاست بهش میگن نگاتیو ویو. مثلا یه موج داریم به اسم موج N100. این موج موجیست که اولی که محرک میاد اولین واکنشی که مغز نشون میده این هست، یعنی اطلاعات رو گرفتن. بعد موجهای تأخیری داریم، مثلا موج P300 موجیست که وقتی پردازش اسوشیتیف صورت میگیره در مغز دیده میشه. تو بیماری اسکیزوفرنی میبینن وقتی یک اوک پتانسیل ازشون میگیرن موج N100شون بلندتر میشه، موج P300شون کوتاه‌تر میشه نسبت به جمعیت نرمال. این نشون میده که در مغزشون یه هیاهو وجود داره و این هیاهو اینقدر زیاده که نمیتونن هضمش کنن، پردازشش بکنن. مثل آدمی که خیلی غذا میخوره معده‌اش دیگه نمیتونه پردازش کنه، و دلپیچه مثلا داره بهش اذیتش میکنه. تو مغز یک بیمار اسکیزوفرنی هم کم بودن نوروتنسین یا زیاد بودن دوپامین در بعضی از قسمت ها باعث میشه که اینها یه هیاهویی در مقابل محرک ها داشته باشن، در مقابل یک فقر و فقدانی در پردازش محرک ها داشته باشن. بنابراین در این وضعیت پرپلکسیتی به سر میبرن. بهش میگن کتاب روانپزشک آکسفورد میگه وضعیت ترما. ترما یعنی ترس و لرز، یعنی وضعیتی که اینجا چه خبره، چه سر و صداییه، چه آشفته بازاریه، ترما. بعد وقتی این اتفاق میفته مغز میاد از پردازش اونا جلوگیری میکنه. مثل وقتی که هجوم یه آدمایی داشته باشیم به خونمون، ما در قفل میکنیم، میگه ما که 1000 نفر تو خونمون جا نمیشه، در قفل میکنیم. این هجوم منجر به این میشه که در درون در بسته بشه، پردازش صورت نگیره. حالا که در بسته میشه پردازش صورت نگیره، حالا اون قسمت پردازشگرم که بیکار نمیمونه چون عادت داشته به پردازش، اون میاد از فانتزی های خودش رو جایگزین میکنه یا خاطرات خودش رو جایگزین میکنه با واقعیت. یعنی چیزی که در کودکی رخ داده، مثلا یکی کتکش زده رو، اون آدم های بیرون رو همه رو مهاجم میبینه، پرسکوتری دیلوژن پیدا میکنه، یا صداهایی که قبلا شنیده و توی حافظش وجود داره اون صداها رو به جای واقعیت میشنوه. هیچ کس نیست ولی پیداره صدای کسی میشنوه که داری حرفی میزنه، همون حرفی میزنه که مثلا در 5 سالگی داشتن بهش میگفتن، مثلا بی ارزه بی ارزه بی ارزه، هی صدا میشنوه یکی داره بهش میگه مثلا بی ارزه. تو پی تی اس دی هم این اتفاق میفته. کسانی هم که دوچار پی تی اس دی ان وقتی در اون صحنه مثلا زلزله قرار میگیرن، یا صحنه مثلا جنگ قرار میگیرن، یا صحنه شکنجه قرار میگیرن، این حجم اطلاعاتی که در اون لحظه واردش و مغزشون میشه بیش از اون مقداری که مغز عادت کرده پردازش کنه. در مقابل این هیاهویی که اتفاق میفته، مغز میره توی انکار، میره خودش کرخت میکنه، یا حالت کرختی بهش دست میده، یا حالت دیسوسییشن یا تجزیه دست میده که مثلا اوپیوید ها خیلی میرن بالا، اندومورفین ها میرن بالا، عرض کنم که حشیش های درون مغزم اندوکانابینوئید ها میان بالا، مغز حالت کرختی پیدا میکنه. بعدن این آدم تا 20 سال هی خواب اون موقعیت رو میبینه، هی فلشبک میزنه. یعنی وقتی متوقف میشه پردازشه، باز از درون یه سری پردازش ها بیرون میاد. یعنی این به هم خوردن این که چقدر دیتا دریافت کنیم، چقدر پردازشش بکنیم که با گیرنده های مختلفی مثل با نوروترانسمیتر های مختلفی مثل نوروترانسمیتر نوروتنسین یا دوپامین، یا مثلا فرض بکنید که اندومورفین تنظیم میشه، این تعیین میکنه ما چقدر در واقع دیتا ها رو درست دریافت کنیم، چقدر واقع گرا باشیم یا چقدر واقع نباشیم. بله یادم نمیاد همچی چیزی باشه گفته باشه. خواهم گفت تست تداعی کلمات ازش گرفتم، دیدم که این کلم ها یون بچه بوده. یادم نمیاد، حالا برای من بگین که کدوم صفحه است برم چک بکنم. خب واقعا شاید وحی وجود داره، ما داریم نوروساینس حرف میزنیم، شاید یه چیزی به اسم وحی هم وجود داره، کاری هم به نوروساینس نداره. یونگ هم یکی از این پیامبران بوده. 124001 وای نات، این همه با اونا کاسبی میکنن، ما هم با یون کاسبی را میندازیم. ممکنه بعد نه، مکانیزم نوروتنسین نه، ولی داروهایی که روی ADHD تأثیر میذاره مثل گوانفاسین، گوانسرین، عرض کنم که ریتالین، دکسترین، اینا در واقع سیستم آدرنالین دوپامین رو تنظیم میکنن. نه برای ADHD همچین چیزی ساخته نه، برای ADHD دارن کارهای آزمایشگاهی روش میکنن. نوروپپتیدها مشکلشون این است که از سد خونی مغز خوب عبور نمی کنن نوروپپتید ها، بنابراین در واقع به عنوان داروی خوراکی نمیتونن اونا رو بدن. آزمایش هم که صورت میگیره معمولا داخل مغز تزریق یک ماده رو داشتن و بعد در واقع چیز کردن، پیگیری کردن. در نتیجه استفاده از نوروپپتیدها به عنوان یک دارو هنوز خیلی کار داره به عنوان یک داروی خوراکی تا به اون نقطه برسیم. یکی از روش‌های استفادهش هم استنشاق، یعنی تبدیلش کنن به یک در واقع چیز، افشانه‌ای که بشه استنشاقش کرد، یا اینکه باید تزریق داخل مغزی بکنن، مگر اینکه یه تغییراتی رو نوروپپتیدها بدن که بتونن در واقع یه حاملی اونها رو با وارد مغز بکنه. خب کولسیستوکینین یک آنزیم گوارشی، یه هورمون گوارشی بوده که تو دستگاه گوارش اون رو پیدا می‌کردن و در تنظیم گوارش نقش داره، ولی اخیراً متوجه شدن که در تنظیم هیجان، انگیزش و همون سنسوری پروسسینگ تأثیر داره و گیرندهای کولسیستوکینین رو توی کورتکس، توی استریاتوم، توی هایپوتالاموس، توی هایپوکام و توی آمیگدال دیدن و به نظر میرسه که در تنظیم استراب هم کولسیستوکینین نقش داشته باشه، به طوری که انفیزیون در واقع کولسیستوکینین در آدم‌های سالم حمله پانیک ایجاد کرده و دیدن افرادی که پانیک دیزوردر دارن یه حساسیت اضافی نسبت به دیگران دارن نسبت به کولسیستوکینین. بنابراین کولسیستوکینین رو میتونیم به عنوان یک نوروترانسمیتر، نوروپپتیدی دخیل در استراب بشناسیم، در حالی که تا چند سال پیش فقط به عنوان یک آنزیم گوارشی میشناختیمش. این هم یکی از نوروترانسمیترهای پپتیدی هست. نوروترانسمیتر پپتیدی دیگه سابستنس پی هست که سابستنس پی هم در واقع نوروترانسمیتر در کنترل درد تأثیر میذاره و عرض کنم که علائم مشابه با استرس رو تو حیوانات آزمایشگاهی نشون میده. یعنی وقتی به یک حیوان آزمایشگاهی سابستنس پی رو تزریق میکنن، این حیوان در حالی که در محیط آرام هست انگار در شدت استرابی قرار داره، انگار در شدت استرس قرار داره، در شدت خطر قرار داره. و دیدن که هم در بیماران افسرده و هم بیمارانی که پی تی اس دی دارن، سابستنس پی توی مایع مغزی نخاعیشون، سی اس اف شون بالا میره و بیمارانی که پی تی اس دی دارن هم در مواقعی که حمله استرابی دارن با سابستنس پی توشون بالا میره. بنابراین توی پنیک، توی پی تی اس دی، توی افسردگی افزایش سابستنس پی میتونه نقش بازی کنه. و یه داروی ساخته شده که این دارو آنتاگونیست رسپتور گیرنده پی بوده که موفق شده از سد خونی مغزی عبور کنه. این داروی جدید در واقع تونسته اثری برابر با پاروکسیتین که داروی استثارایی هست در درمان بیمارای میجر دپرسیوی که علائم متوسط تا شدید داشتن داشته باشه و بیش از پلاسبو تأثیر داشته باشه. بنابراین یکی از کانونهای مطالعه برای داروهای کنترل استراب و افسردگی این هست که در واقع داروهایی که آنتاگونیست سابستنس پی باشن، که این یک نوروپپتیده، یعنی از چند اسید آمینه تشکیل شده. اسید آمینه ببخشید نوروپپتید دیگه نوروپپتید وای هست که این نوروپپتید وای تو نورون‌های سروتونرژیک و نورادرنرژیک هم دیده شده و نوروپپتید وای برخلاف نوروپپتید پی، سابستنس پی، نوروپپتید وای کاری که داره اینه که آدم‌ها بتونن کنترل کنن هیجاناتشون، یعنی ایموشنال کنترل رو نوروپپتید وای ایجاد می‌کنه. بنابراین آدمایی که در موقعیت‌های استرس قرار گرفتن ولی میتونن خودشون رو مدیریت خودشون جمع جور کنن، دیگه نوروپپتید وای توشون در واقع بیشتر هست. مثلا در سربازانی که تحت شرایط عرض کنم که بازجویی یا فشارهای روانی قرار گرفتن، اینکه چقدر مقاومت نشون بدن و نپاشن از نظر روانی و علائم استرسشون غیر قابل کنترل نباشه یا باشه، تحت تاثیر نوروپپتید وای هست. هرچی سطح نوروپپتید وای در یه نفر بیشتر باشه، راحت‌تر میتونه هیجانات رو کنترل کنه و در شرایط استرس خودش رو کنترل کنه. در واقع احساس دومیننس و کانفیدنس در شرایط استرس تحت تاثیر نوروپپتید وای قرار داره. همینطور بیمارانی که افسرده بودن و با آنتی دپرسان ها بهبود پیدا کردن، دیدن نوروپپتید وای غلظتش تو نئوکورتکسشون و توی ببخشید رات هایی که اینجوری بودن، حیوانات آزمایشگاهی که علائم افسردگی رو در واقع و که بهشون آنتی دپرسان مزمن دادن علائم افسردگی نداشتن. حیوانات آزمایشگاهی که بهشون به صورت مزمن آنتی دپرسان دادن، دیدن که غلظت نوروپپتید وای توی نئوکورتکس و هایپوکامپشون افزایش پیدا کرده و تو بیماران افسرده سطح نوروپپتید وای کاهش پیدا میکنه. پس نوروپپتید وای و سابستنس پی معکوسن. من که یادتون بمونه پی اول پینه، یادتون بمونه که هم توی نورون های کنترل در تاثیر داره، هم تو پانیک، هم تو پی تی اس دی، هم توی دیپریشن و اونا رو تشدید میکنه. نوروپپتید وای اون یکی دیگه است دیگه که در کنترل هیجانات با آدم ها کمک میکنه. خب و بالاخره که یعنی من دارم تموم میکنم ولی کتاب تموم نشده، بلکه من از کتاب بخش هایی رو که بلدم درس بدم بهتون درس دارم، یعنی نورو آناتومی و نورو بیولوژی، ولی ژنتیک و جنین شناسی رو چون من بلد نیستم درس بدم، در نتیجه اون رو در این 12 ساعت نگنجوندیم. اگر میخواستیم اونا رو درس بدیم یه 10 ساعت باید اضافه میکردیم، یه کسی هم که اونا رو بلده میومد درس میده. در نتیجه بالاخره که میگم، یعنی بالاخره نوروشیمی که داره، نوروشیمی تموم میشه، نورو آناتومی هم که هفته پیش تموم شد، بالاخره توی نوروشیمی آخرین نوروترانسمیترهایی که باشون سر و کار داریم نوروترانسمیترهای گازی است، یعنی بین نورون ها گاز رد و بدل میشه، برای هم فوت میفرستن. شاید اصلا بشه گفت که روح هم همونه دیگه، و نفخت و فیه من روحی، فوت کردم در درون تو از خودم. حالا معلوم شده که یه سری گازها توی مغز اطلاعات رد و بدل میکنه. ویژگی این گازها اینه که رسپتور ندارن. ویژگی این گازها اینه که نوروترانسمیتر خاصی اونا رو نمیسازه، یک کلیت در مغز میتونه اونا رو بسازه و وقتی ساخته میشه بدون در زدن مثل روح از دیوار عبور میکنه. نه نوروترانسمیتر داره و نه نورون خاصی میسازدش، بین نورون ها این روحوار عبور میکنه. یکی از اونها نیتریک اکسیده، یعنی NO، که این نیتریک اکسید رو ابتدا اثرش رو توی اندوتلیوم عروق شناختن، که اندوتلیوم عروق رو در واقع شل میکنه و همینطور سلول های ماکروفاژ، سلول هایی که کارشون نابود کردن باکتری هایی که وارد میشه، اینها هم میتونه NO بسازه. خب اینا NO میسازه چیکار میکنه؟ بمباران شیمیایی میکنه باکتری های وقتی وارد شده. ماکروفاژ ها اینجور موجودات عجیبی هستن، موجودی که وارد میشه بمباران شیمیاییش میکنن، یه گازی رو میزنن که اون باکتری رو خفه کنه. اون گاز، گاز NO هست. گاز NO وقتی توی سلولای اندوتلیوم بره ریلکس میکنه سلولای اندوتلیومه و عروق رو صاف میکنه. بنابراین در واقع داروهایی که روی NO تاثیر بذاره رو به عنوان داروهای شل کننده عضلات قلب داشتن روش کار میکردن، که عضلات ببخشید عروق قلب، عروق کرونر قلب رو اندوتلیومشون رو روش تاثیر بذاره، ریلکس کنه و بنای خون رسانی قلب رو بهتر بکنه. و 15-16 سال پیش، سال 2000 فکر میکنم، جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو 1999 بود یا 2000 بود دادن به دو تا محققی که NO رو در اندوتلیوم کشف کرده بودن، که در واقع یک باب جدیدی رو در درمان بیماری های ناشی از بیماری کرونری افتتاح کرده بودن. بعدن معلوم شد که NO اثر مهمی داره توی مغز و در واقع یادگیری و حافظه، نوروژنزیس و نورودژنریشن، همه اینا میتونه با NO صورت بگیره. یعنی هم NO میتونه در یه حدی نوروژنزیس ایجاد کنه، نورون سازی ایجاد کنه، هم در یه حدی ممکنه نورودژنریشن ایجاد کنه و باعث بشه که مرگ نورونی اتفاق بیفته. همه این کارا رو NO میتونه بکنه. از جمله در بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر دیدن اون در واقع فرایندهای دژنریشن و فرایندهای اکسیداتیو یکی از کارهایی که میکنه این است که NO زیاد تولید میشه و این NO نورودیجنریشن رو تشدید میکنه. بنابراین اینکه در سابستنشن نیگرای در بیماری پارکینسونی نورون‌های دوپامین ساز میمیرن و در آلزایمر نورون‌های کولینرژیک در هسته قاعده مینرت میمیرن، یکی از اون فرایندها NO هست که تولید زیادی NO همونطور که باکتریا رو خفه میکنه، همونطور یه بخش از خود نورون‌ها رو خفه میکنه و نورودیجنریشن ایجاد میکنه. خب از اون طرف قضیه در واقع افزایش NO میتونه به عنوان کار درمانی ازش استفاده بشه. گفتم خدمتتون که اول داشتن کار میکردن که داروهایی بسازن که با افزایش NO سلول های اندوتلیوم رگای کرونه رو باز نگه داره. یکی از اولین داروهایی که برای این زمینه ساخته شد سیلدنافیل بود یا ویاگرا. بعد این رو به بیمارای قلبی دادن و اندازه‌گیری کردن، در واقع خون رسانی قلبشون رو دیدن، بهبود پیدا نکردن. بعد بهشون گفتن خب این دارو کار نمیکنه، برش گردونین. بیمارا گفتن بر نمیگردون چون به درد یه چیز دیگه مون خورد. گفتن به درد چیتون خورد؟ گفتن ما مدت ها ارکشن خوب نداشتیم، از وقتی این دارو رو برای قلبمون خوردیم ارکشن پیدا کردیم. خب این دارو بعدن در واقع فروشش از داروهای قلبی خیلی بیشتر شد، چون در واقع یکی از اون چیزهایی که انسان ها توش حریصن سکسه و در نتیجه حتی اونایی که هیچ مشکلی نداشتن ویاگرا خوردن که حالا چه اشکالی داره، یه ذره سفتر. و بعد نقطه جالب اینجاست که بعد خانم ها هم شروع کردن به خوردن ویاگرا، گفتن که ما قبول نمی‌کنیم یه چیزو مردا بخورن ما نخوریم. و بعد حالا گزارش می‌کردن که ارگاسممون بهتر میشه، ولی معلومه چقدر پلاسه با افکته یا چقدر واقعا اثر داروه. این داروها سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل، این داروها چه کار میکنن؟ این داروها مهار کننده آنزیم فسفودی استراز هستن. مهار کننده آنزیم فسفودی استراز هستن. آنزیم فسفودی استراز چه کار میکنه؟ سیکلیک جی ام پی که گوانیل مونوفوسفاتی که تحت تأثیر ان او ساخته میشه رو مهار میکنه. یعنی فراینده باز کردن عروق توسط نیتریک اکسید اینجوریه که نیتریک اکسید وقتی تولید میشه تحت فرایندهای مختلف کاری که انجام میده نیتریک اکسید اینه که گوانیل تری فسفات تبدیل میشه به سیکلیک جی ام پی گوانیل مونوفسفات. دو تا فسفرش ول میکنه، دور خودش چنبره میزنه، گوانیل تری فسفات تبدیل میشه به سیکلیک گوانیل مونوفسفات. این سیکلیک گوانیل مونوفسفاته که میره روی اندوتلیوم تاثیر میذاره و این سلولای اندوتلیوم رو در واقع با تأثیری که روش میذاره سلول های صاف جدار عروق ریلکس میشن. ریلکس شدن عضلات صاف جدار عروق. خب حالا یه آنزیمی وجود داره، پس هرچی که NO بیشتر بشه سیکلیک جی ام پی بیشتر میشه، هرچی سیکلیک جی ام پی بیشتر بشه عروق بیشتر باز میشن. حالا یه آنزیم وجود داره که دوباره این آنزیم یاد اینو برمیگردونه تبدیل به این میکنه. اسم اون آنزیم هست فسفودی استراز تیپ 5، فسفودی استراز اینو تبدیل میکنه به این. پس هرچی این آنزیم بالاتر باشه سیکلیک جی ام پی پایین میاد، با وجودی که NO داره میاد. این داروها کاری که میکنن میان این رو بلوک میکنن، میشن در واقع آنزیم های فسفو دی استراز، داروهای فسفو دی استراز اینهیبیتور. وقتی این رو مهار میکنن بنابراین NO که سیکلیک جی ام پی میسازه، این سیکلیک جی ام پی مدت طولانی تر میمونه که قرار بود که در واقع افزایش جریان خون کروناری ایجاد کنه، تا حالا افزایش جریان خون سینوس کاورنو ایجاد کرد توی پنیس و حالا همچنان دارن داروهایی رو کار میکنن و میسازن، شاید هم ساختن، من خبر ندارم، که با همین مکانیزم اینجا تأثیر بذارن. بنابراین در واقع میبینید که یه آنزیم که روش کار میکنن اون وقت باعث میشه که کلی اثر درمانی یا گاهی هم از عوارض جانبی اتفاق بیفته. اینم داستان این هاست. کربن مونوکسید هم که اون NO2ه، این NOه، یعنی یه جور در واقع رادیکال آزاده، یه دونه اکسیژن برداشته شده. فکر میکنم گاز خنده NO2ه. آره درست میگه NO2ه، این NOه، ولی خب به هر حال اونم روی مغز تاثیر داره که خنده ایجاد میکنه. خب اما همین NO رو اگه از یه حدی زیادتر کنیم دوباره نوروتوکسیسیتی میده که میشه بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر. تحت تاثیر این ماجرا میتونه تغییر کنه. NO NDO. آها اینجوری ده اکسیژن دو تا جا داره، یه N یه N، نه سه تا جا دارن، دو تاشو با هم، آره N2O. خب بعد کربن مونوکسید که در واقع همون گاز کربن مونوکسیدیه که توی آدمهای سیگاری باعث میشه که در واقع هموگلوبین اکسیژن کمتری داشته باشه، بدتر هوای آلوده مثل هوای تهران باعث میشه که ما در واقع هموگلوبینمون اکسیژن کمتری حمل بکنه و در نتیجه اکسیژناسیون بافتامون کمتر میشه و بعد به عنوان جبران باز هموگلوبین زیادتر ساخته میشه و پرابلم های مربوط به اینا اتفاق میفته. از یه حدی هم که بیشتر بشه، مثل وقتی که یکی مثلا چراغ دودزا مصرف کنه که سوختش ناکامل باشه باعث خفگی میشه و در یه حدی در واقع باعث مرگ میشه، همین سئو اما دیدن که توی خود بدن هم تولید میشه، اما خب به میزان خیلی کمتر از اونی که بخاری ایجاد میکنه، به میزان خیلی کمتر. و خود این سئو هم دوباره دیدن که روی همین سیکلیک جی ام پی میتونه تاثیر بذاره و تو پردازش اطلاعات تاثیر داشته باشه و دیدن که در واقع در واکنش به این که یک بو وارد یک ادورنت، یک مثلا عطر یه چیزی ما استشمام میکنیم، در واقع بعد از اون سی او باعث میشه که سنتز سیکلیک جی ام پی اتفاق بیفته و بعد هم در واقع اون عادت کردن به بو هم در دراز مدت، که اگه مدت طولانی مثلا یه جایی باشید که یه بویی بیاد بعد مدت بهش عادت میکنید، اینم باز تحت تاثیر همین تغییرات کربن مونوکسید و سیکلیک جی ام پیه. علاوه بر این دیدن که در واقع خیلی از پردازش‌های ادراکی و شناختی ما هم تحت تاثیر سی او صورت میگیره، از جمله این که در کنترل درد سی او میتونه تاثیر داشته باشه، در انطباق به درد مزمن میتونه سی او تاثیر داشته باشه و عرض کنم که توی کسانی که یک تغییر ژنی داشتن که در واقع یکی از گیرنده های مربوط به سی او توی بدنشون توی این حیوانات به صورت موتاسیون از دست رفته بوده، دیدن تو اونام هایپرالژیا دارن، یعنی محرک های دردآور زیاد بهشون درد ایجاد میکنه، یا آلودینیا دارن، این محرک هایی که برای دیگران دردآور نیست مثل خاروندن بر اونا دردآور میشه. بنابراین به نظر میرسه که در کنترل درد سی اویی که در درون بدن هست مؤثر باشه. همونطور هم حالا ممکنه به من یک بیدردی آدمی که سیگار میکشه به خاطر سی او هم یه مقدار دردهاش رو کمتر تجربه کنه و اینم بنابراین یکی از اون داستانهایی است که میتونه توی درد تاثیر داشته باشه. و اما حشیش یا کانابیس یا گرس یا علف یا ماریجوانا یا مری جین، اینا اسمای خب مدت ها فکر میکردن که ماریجوانا یا همون تتراهیدروکانابینول که البته ماریجوانا خیلی ماده توش هست، یکی تتراهیدروکانابینوله که ماده اصلی هست که توش وجود داره، فکر میکردن تو مغز رسپتور نداره بلکه مثلا سی او میره تو کل مغز پخش میشه. ولی بعد از مدتی گیرنده های کانابیس کش شد. وقتی گیرنده کش شد، وقتی گیرنده یه چیزی تو بدن وجود داره، یعنی بدن در درون خودش هم یه چیزی مشابه اون رو داره میسازه. مثلا وقتی گیرنده های مورفین، گیرنده های مو وجود داره، اون وقت میفهمن که بدن اندورفین داره، انکفالین داره، دینورفین داره، اندومورفین داره. اینجا وقتی گیرنده ها کش شد، اون وقت اندوکانابینوئید ها کش شدن، یعنی حشیش های درونزا که اندوکانابینوئید ها فهمیدن که خیلی میتونه در واقع نقش داشته باشه. و وقتی که عرض کنم که اندوکانابینوئید ها در بدن افزایش پیدا میکنه، یه حالت ضد درد و کاهش استراب داریم و البته اشتها رو هم اندوکانابینوئید ها افزایش میده و در نتیجه اندوکانابینوئید ها یا کلن حشیشی که وارد بدن میشه توسطی آنزیم به اسم فتی اسید آمید هیدرولاز کانورت میشه توی به مواد سازندهش که آراشیدونیک اسید و اتانول آمین و اینجور چیز هست. دیدن که داروهایی که مهار میکنه آنزیمی که این اکتیویت میکنه اندوکانابینوئید ها رو، این داروها هم اثر ضد درد داره، هم اثر ضد استراب داره، ولی اون اثرات ناخوشایند تتراهیدروکانابینول ایدرو نداره. اون اثرات ناخوشایندش یکی این که اشتهای خیلی زیاد پیدا میکنن، یکی این که یک حالت رخوت و ایموبیلیتی بی حرکتی پیدا میکنن، یکی این که افت فشار خونشون کاهش پیدا میکنه. یعنی به نظر میاد که یک آنزیم دیگری یا یک گیرنده دیگری یا یک ترانسپورتر دیگری به اون علائم بستگی داره. ولی اگر که داروهایی بدن که این آنزیم رو متوقف کنه و سطح اندوکانابینوئیدها بالا بره، اون هم باعث اثر ضد استراب میشه و هم باعث اثر آنالجزیک میشه. بنابراین به عنوان نمونه از داروهای ضد استراب و داروهای آنالجزیک نسل آینده دارن روی گیرنده های کانابینوئید کار میکنن. و اینکه مثلا 3000 سالی که بشر داره از حشیش استفاده میکنه و از مورفین استفاده میکنه، یه دلیلش که این دوتا هر دو هم ضد دردن هم ضد استرابن. و نکته جالب اینه که اثر ضد درد و ضد استراب این دوتا از دو مکانیسم مختلف تبعیت میکنن، به طوری که کسانی که بهشون مثلا مورفین میزنن، اگر نالوکسان بهشون بدن اثر ضد درد مورفین رو رفع میکنه، کسانی که بهشون حشیش میدن اگر ریمونوبند بهشون بدن که آنتاگونیست گیرنده کانابیس هست، اونها اثر ضد درد حشیش برطرف میشه. اما اگر آدمی بهش دو تا ماده بدن، یعنی مورفین هم بدن حشیش هم بدن نالوکسان بدن، اثر ضد درد کانابیس باقی میمونه، یه ذره کم میشه، نسبی کم میشه. اگر هم که مورفین و کانابیس با هم بدن نالوکسان بهش بدن، اثر ضد درد کانابیس سر جاش باقی میمونه. بنابراین ما دو تا مکانیزم ضد درد متفاوت داریم. اینجوری نیست که اینا برن به یه جا به هم برسن، روی چیز تأثیر بذارن. یه مکانیسم ضد درد مال عرض کنم که مورفینه، یه مکانیسم ضد درد مال کانابیسه. البته مکانیسم‌های ضد درد محیطی هم داریم. یادتون هفته پیش که نورون‌های گیت کیپر توی نخاع نورون‌های سروتونرژیک هستن، یعنی دردهای نخاعی رو نورون‌های سروتونرژیک میتونن انتقال ندن، جلوی انتقالش رو بگیرن. بنابراین داروهای سروتونینی ضمناً داروهای ضد درد هم هستن. خب باز کانابیس خیلی عجیب و غریبه که هم اثرات خیلی مثبت داره هم اثرات خیلی منفی داره. آدم‌ها و حیواناتی که دوز زیاد تتراهیدروکانابیس رو مصرف میکنن، اینا علائم کاتالپسی پیدا میکنن، یعنی مثل حالت خوش شدگی پیدا میکنه، از جاشون تکون نمیخورن و یه جور فریز میشن در پاسچرهای غیر عادی، مثلا اینجوری فریز میشه، مدت طولانی ممکنه اینجوری بمونه. بنابراین فکر میکنن که شاید در بیماری اسکیزوفرنی که علائم کاتاتونیکی دارن هم این اندو کانابینوئیدها و گیرنده های کانابینوئیدها تأثیر داشته باشه. این یه داستان راجع به این ماجرا. داستان دیگه اینکه خود دوز سنگین کانابیس میتونه علائم سایکوتیک ایجاد کنه، حتی در افرادی که قبلا هیچ علائم روانپزشکی نداشتن. و حالا اینکه آیا این آدم ها آسیب پذیری به سایکوز داشتن از نظر ژنتیکی یا اینکه خود کانابیس در افراد غیر آسیب پذیر هم علائم سایکوتیک ایجاد کنه، این رو هنوز ما نمیدونیم. ولی دیده شده که کسانی که اسکیزوفرنی دارن و کانابیس مصرف میکنن علائمشون تشدید میشه و بنابراین در واقع با خیال پردازی هایی که دیلوژن و هالوسینیشن رو میتونه تشکیل بده، این گیرنده ها و نوروترانسمیتر های کانابیس خیلی میتونن ارتباط داشته باشن. از اون طرف قضیه دیدن وقتی که افزایش فعالیت در گیرنده های کانابیس وجود داره، مصرف الکل هم زیاد میشه. یعنی موشهایی که کانابیس گیرنده های کانابیسشون رو در واقع متوقف کردن یا آنتاگونیست گیرنده کانابیس بهشون دادن، این موشها در واقع با وجود مصرف الکل به اصطلاح اووردوز نمی کردن، زیاد مصرف نمی کردن، وابسته نمی شدن. از اون طرف قضیه موشهایی که داروی بهشون می دادن که آنزیم مبدل رو متوقف کنه، که اینجا هم راجب اون داروها صحبت کردن که استراب رو کاهش می کنن. اما اون داروهایی که مهار می کنه آنزیم فتی اسید آمید هیدروکسیلاز رو که استراب رو و درد رو متوقف میکنه، وقتی اون دارو رو به موش ها میدن، اون موش ها مصرف الکلشون رو افزایش میدن. بنابراین از یه طرف کانابیس میتونه درد رو کم کنه، استراب رو کم کنه، از یه طرف علائم سایکوتیک میتونه ایجاد کنه و میتونه مصرف الکل رو و شاید مواد دیگه رو افزایش بده. قدیم میگفتن که در واقع کانابیس گیت کیپر دنیای مواد هست، یعنی یه ورودگاه برای دنیای مواد. قدیم میگفتن، یعنی مثلا سال 1998 این توی تکسبوک نوشته بود، ولی الان تو تکسبوک 2017 دیگه این، 2016 دیگه این نوشته نیست، 2015. خب اندوکانابینوئیدها دیدن توی گرسنگی و سیره خیلی تاثیر داره. وقتی یه حیوان گرسنه میشه، اندوکانابینوئیدها یعنی حشیش‌های درونزاش افزایش پیدا می‌کنه. یعنی من گرسنه‌ام، تحت تأثیر این ماجرا قرار میگیره. و وقتی یک موشی رو دستکاری ژنتیکی میکنن که این گیرنده کانابیس رو نداشته باشه، اتفاقی میفته اینه که هرچی غذای چرب میذارن، غذایی که موش دوست داره بخوره و میذارن، اون اینقدر نمیخوره که چاق بشه. بنابراین این گیرنده کانابینوئید تیپ یک وقتی از نظر ژنتیکی وجود نداشته باشه، نفر الکل بخوره الکلی میشه، نه فرد غذا اونقدر میخوره که چاق بشه. بنابراین بعضی از آدم ها که ببینید مصرف میکنن ولی وابسته نمیشن، خوشخورن اما پرخور نیستن، اون آدم ها شاید یکی از جاهایی که ژنتیکیالی با بقیه فرق میکنن این گیرنده های کانابینوئید تیپ یکشون باشه که متفاوت هستن. خب بر این اساس اومدن گفتن که خب ما میایم آنتاگونیست های گیرنده کانابینوئید تیپ یک رو میسازیم که اشتهای آدم ها رو جلوشو بگیریم، اووردوز الکلش هم جلوشو بگیریم. و در نتیجه داروی ساختن به اسم ریمونوبند یا اکومپلیا، که این ریمونوبند یا اکومپلیا حقیقت نشون داد که خیلی خوب میتونه وزن رو کنترل کنه. مثلا در یه تحقیق در 2007 نشون داد که در یک سال آدمی که ریمونوبند مصرف میکردن 4.7 کیلوگرم وزنشون کم شده، در مقابلی که اورلیستات که باعث دفع چربی غذاها از دستگاه گوارش میشه مثلا 3 کیلو کم وزن میکرد، سیبوترامین که از طریق اثر روی گیرنده سروتونین وزن رو کم میکرد مثلا 4.2 کم میکرد. سیبوترامین یه داروی سروتونینیه اما اثر ضد افسردگی نداره، عمدتا برای کم کردن اشتها مورد استفاده قرار میگیره. خب در نتیجه ریمونوبند خیلی مورد استفاده قرار گرفت یا اکومپلیا، و همینطور فکر کردن آدم هایی که هشیش مصرف میکنن رو مثل ناتروکسون که میدیم که آدم هایی که مورفین مصرف میکنن گیرنده هاشون بسته بشه و دیگه نتونن ناتروکسون مصرف با وجود ناتروکسون مورفین مصرف کنن، به اینا لیمونوبند دادن که اینها دیگه نتونن هشیش مصرف کنن. بعد وقتی که مصرف لیمونوبند زیاد شد دیدن که این لیمونوبند یه عارضه خیلی مهمی داره، افسردگی و استراب و تعداد خودکشی حتی رو داد. بنابراین این از بازار جمع‌آوری شد در حالی خیلی داروی پرمصرف و سوداوری بود. کلی کارخونه سامپونی آونتیس اینجا ضرر کرد که داروی اینقدر تحقیق کرد به بازار اومد، اما بعد مجبور شد جمعش کنه. بعد فهمیدن که بنابراین این گیرنده های کانابیس ما همونطور که باعث پرخوری ما میشه، همونطور که باعث اعتیاد ما میشه، همونطور مثلا باعث انگیزش ما میشه، باعث لذت ما میشه. بنابراین اونا اگر زیادی فعالیت کنه ما معتاد میشیم، ما پرخور میشیم. اگه کم فعالیت کنه ما بی انگیزه میشیم، افسرده میشیم، خودکشی میکنیم. این جنبه دو طرفه قضیه است. عرض کنم که برای اثر مثبت دیگه این اندوکانابینوئیدها و اگونیست‌های کانابینوئید اینه که زمانی که نظر شیمیایی آناندامیدها یکی از دسته های این داروهای درونزا هست، این چیزا به اصطلاح هشیش های درونزای ما هست، این اسمایی مثل 2AG اینا اسم یا HU21ه اینا اسمای اون کدگذاری شده اون هشیش های درونزای ما هست. اونها دیدن که افزایش اینها یه نقش پروتکتیو داره توی مغز، چه در موقع سکته های مغزی، چه در موقع هد اینجوری و چه در بیماری های مثل ام اس و همینطور تو بیماران پارکینسونی باعث بهبود نوروترانسمیتر دوپامین شده. بنابراین ضمنی که هشیش سایکوز ایجاد میکنه، ضمن اون ماجرا یه در واقع برین پروتکشن ایجاد میکنه، موقع ضربه های مغزی، موقع سکته های مغزی، موقع ام اس و موقع پارکینسون. بنابراین توی اینا ممکنه که بتونه نقش مفید درمانی داشته باشه. بنابراین الان دارن روی تتراهیدروکانابینوئید درمانی کار میکنن و در واقع هم به عنوان ضد درد، چون اثر آنالجزیک داره توی دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از عرض کنم که نوروپاتی، دردهای نوروپاتی رو هم میتونه کاهش بده. عرض کنم که با افزایش با شل کردن عضلات صاف جدار عروق چشم باعث کاهش فشار اتاق قدامی چشم میشه. بنابراین الان برای درمان گلوکوم های مقاوم به درمان، برای درمان دردهای مزمن و شدید، برای عرض کنم که پارکینسون، برای بی اشتهایی بیمارانی که دارن شیمی درمانی میشن و تهوع بیمارانی که دارن شیمی درمانی میشن و برای بی اشتهایی در بیمارانی که HIV مثبتن ایدز دارن، برای همه اینها داره از مدیکال کانابیس استفاده میشه. اثرات درمانی داره که خب تا یه مدت پیش تا چند سال پیش دیگه در واقع قبول کرده بودن که هشیش رو به صورت دارویی داروخونه ها داشته باشن و با نسخه پزشکایی با گفتن این چه کدومی که این بیماری ها رو داره هشیش داده بشه و افسردگی مقابل به درمان. بعد از این همه پرسی که در آمریکا صورت گرفت، نتیجه اون همه پرسی این بود که در واقع مصرف هشیش توی آمریکا غیر قانونی بودنش برداشته شد. بنابراین دیگه الان جدا از داروخونه و نسخه هم آدمایی که هشیش داشته باشن پلیس نمیتونه دستگیرشون بکنه به دلیل این اثرات وسیع مثبتی که ازش دیدن. در این حال همین اثرات منفیش در ایجاد سایکوز یا در ایجاد سندروم آموتیویشنال که اونایی که خیلی طولانی دیگه در واقع مصرفش میکنن یه وضعیت ایموبایل و آموتیویشنال پیدا میکنن یا پردازش اطلاعاتشون مختل میشه، استراحه میگن طرف رد میده یا همچین چیزا، همچنان عوارض سر جاش هست ولی این اثرات سودمندش هم سر جاش هست. این هم در واقع
داستان راجبه هشیش. خب سوالی دارید بفرمایید. بازم اسلایدار رو بگیرید برای اینکه این اسلایدار نسبت به اسلاید بهتر پیش بیاد. اضافه شد
خصوص که در آنتی سایکوتیک هیاهویی که توی مغز
کم میکنه SSRI هم فرق میکنه، مکانیسمش فرق میکنه با
همین دیگه. اگر SSRI این کار بکنه ما اثر روی دوپامین نیست که این کار میکنه، با یه کار دیگه است که در اون سر صدا های کم.
آره یعنی اون در واقع باز از این طریق سنسوری گیتینگ نیست، از این طریق نیست که دوپامین نیکوتین داره این کار رو میکنه، نوروتنسین داره این کار رو میکنه، از یه مسیر دیگه ای این کار رو میکنه.
ولی اون هم هیاهو کم میکنه
در واقع SSRI فرق میکنه با هم. نه مثلا برای اسکیزوفرنی SSRIش تأثیر نداره، پس معلوم میشه اون هیاهو که اون کم میکنه و اون هیاهویی که کلوزاپین کم میکنه و هم دیگه متفاوته.
بعد
برای رسلسلیک گفتیم که داروهای بنزودیازپین، نه داروهای دوپامینرژیک مثل آمانتادین، مثل یکی دیگه هم گفتم اینجا داروهای تحریک دوپامینرژیک، داروهای پارکینسون. بله نه معمولا اگر قرار شد داروی داده بشه استثارهای مگه اونی که شکست عشقی خورده، ایمپالسیب شده، خودزنی میکنه، مش تو شیشه میزنه، نصف شب پا میشه میره در خونهشون سنگ میزنه، از این شکست های عشقی هم هست، جلوی ماشینش میپیچه، جلوی ماشینش میگه نو به زور از ماشینش میکشه بیرون، آره برای اینا آره آنتی سایکوتیک داره میشه. اما برای شکست عشقی که نشسته گریه میکنه و هی آهنگا رو هی آلبوم عکس و اینا رو برق میزنه اون وقت استثار داره.
لذت با افزایش دوپامین میتونم باید دقیقا از ابتدا چه اتفاقی است؟ من یک تصویر رو میبینم و لذت میبرم، ابتدا میاد میره توی کورتکس بینایی، بعد چی میشه؟ یعنی اول دوپامین ترشح میشه بعد من لذت؟
نه نه دوپامین آخر این هست،
الان من تصویر رو دیدم،
الان تصویر رو دیدین، بعد تصویر میره تو قسمت اسوشیتی، بعد با حافظه مقایسه میشه، بعد نتیجه همه اینا میشه خوب که خوب. چه چیز خوبی وقتی ارزیابیش این شد که خوبه، بر مبنای میزان ارزیابیش دوپامین میره، اون وقت هیجان به ایجاد میشه،
یعنی
در واقع آخرین مرحله است. اما اینکه چجوری خوب که خوب چه خوبه میره تبدیل میشه به دوپامین اینو ما نمیدونیم.
بعد دوپامین همون لحظه‌ای که دوپامین
ترشح میشه،
همون لحظه‌ای که من دارم لذت
می‌برم، بله همون لحظه‌ای که من کیف می‌کنم، همون لحظه‌ای دوپامین توی اون مسیر مدار ونترال تگمنت نیوریا هستی اون بس افزایش پیدا کنه. یکم بلندتر اونا در واقع کد ژنتیکی اون مرجع وجود داره، یعنی ژن ما گونه ما یک حافظه گونه داره که در اون حافظه گونه هیچ وقت مثلا جایی که گل رز بوده مثلا خطر براش نبوده، بنابراین بوی گل رز یه جوری در این حافظه گونه ما با مثلا امنیت همراه بوده. کلونیدین وقتی بخوام اثر فوری داشته باشه ریتالین میدیم، وقتی بخوام اثر تأخیری داشته باشه کلونیدین میدیم. نه هر دوشون رو میتونیم دراز مدت بود، هر کدوم یه عوارض جانبی داره، مثلا کلونیدین افت فشار خون میده حالا اگه گوانفاسین و گوانسرین نداشته باشیم، ریتالین مثلا بدخوابی میده، بیخوابی میده، در نتیجه یکی از اونا یه عارضه جانبی که دیگه یه عارضه جانبی، گاهی انتخاب بر اساس عوارض جانبی است، یعنی میبینیم این بچه خیلی بدخوابی پیدا میکنه یا بی اشتهایی پیدا میکنه، وزنش میفته با ریتالین و کلونیدین میدیم، باز یه بچه یه کلونیدین میخوره میبینیم فشارش میفته، نبضش میفته، خطر کاردیاک ارس برش وجود داره، وقت کلونیدین نمیدیم بهش ریتالین میدیم.
نه حالا این نوروترانسمیتر میشه که برای خواب تو خواب کار میکنه تو اورکسین که توی کسایی که نارکولپسی دارن انگار که این خیلی سختش میفته یعنی توی کسایی که وقتا اختلال خواب اصلاحات نارکولپسی دارن یا یعنی که هایپرزومیا دارن خیلی سطح میفته پایین
سطح
اورکسین یه که بعد مقداری مدافینی رو میدن که آدم رو بیدن مدافینی رو شما میشه کم جوش
بگیسن میدونم که مدافینی برای نارکولپسی
و بعد اصلا چی کار میکنه؟
نمیدونم الان از شما شنیدم این پنیستش اولش
اصلا من خودم همیشه احساس میکنم که یه حالت اصلا یه حالت خوابی انگار مثلا تو سمه بعد دکترم رفتم و فهم برو نوار بگیرم اینه دیگه حوصله نداشتم اصلا من کار رو کنم ولی اصلا مدافعی رو گرفتم خیلی جالیه بعد اصلا من خوندم راجبش دیدم که اولا به عنوان داروهای کاگنیشن انهانسمنت یه جاهایی استفاده میشه بعد هم واقعا خیلی فرق کنم آدم ببینید انگار که اصلا یه توری مثلا جلو چش آدم باشه و این توری میره کنار
همون که میگن یه پرده یه جلو چشم برده باشه شد یه دفعه دیدم صحرای محشر
من خواستم شد من اولا پایی شد صحرای محشر رو
در من فکر کنم پرده ها برداشتی ببینم صحرای
محشر
آره تو قسمت خواب اینو نوشته تو اختلالات خواب اینو نوشته بود ولی مکانیزمش رو ننوشته احتمال مکانیزمش تو قسمت داروهای سیناپسی نوشته من نتونستم نرسیدم هنوز بخونم چون جزء داروهای جدیده اون خونده های قبلی توش اینا نبوده
مثلا عوارض جانبی
مثلا باید تو قسمت داروها بخونم اون تو جلد دو یعنی توش نرسید
این اندوکانابینوئید ها میتونه یه مزیت انتخابی در طول به اصطلاح بقای انسان داشته باشه
آره به نظر من اثرات مثبتش خیلی زیاد باشه قربان شما خدا نگهدار